أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحث راجع به فقه اجتماعی، آخرین مطلبی که مطرح کردیم پاسخ به این سوال بود که آیا بین ضرورت وجود قانون در جامعه با مباحث حقوق بشر که سال گذشته مطرح می کردیم و همینطور سال قبل از آن ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ دادیم که بله، چون یکی از مهمترین حقهای بشری حق برخورداری از امنیت است و امنیت با اشکال مختلف آن وقتی در جامعه برقرار می شود که قانون شناخته شده و واحدی بر جامعه حاکم باشد. تا به این ترتیب اولا مردم بدانند که در هر موردی چه حقوق و تکالیفی دارند و ثانیا آسود خاطر باشند، یعنی امنیت خاطر داشته باشند که در صورت تعرض به حقوقشان می توانند به مراجع و دستگاه‌های مشخصی مراجعه کنند و حق خودشان را بستانند. و در این مورد تمسک به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر کردیم که حدیثی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت نقل فرموده بود و اضافه کردیم که علاوه بر آنچه گفتیم که وجود قانون واحد عادلانه‌ای که حاکم بر تمامی امور کشور باشد مقدمه تأمین امنیت است و بدون وجود قانون امنیت که یکی از حقهای مهم بشری است تأمین نخواهد شد. علاوه بر این عرض کردیم که وجود چنین قانونی لازمه مدارا کردن با مردم است، همان مدارایی که رعایتش بر حاکم اسلامی واجب است و مطابق روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. و عرض کردیم روایات متعددی در باب مدارا داریم. راجع به معنای مدارا هم توضیح دادیم. خب این یادآوری مطالبی که در جلسه گذشته عرض کردیم به طور خلاصه. در جلسه امروز چند نکته را باید مطرح بکنیم. اولین نکته این است که برای آن که مسئله مدارا واضح‌تر بشود و اهمیت این مسئله بیشتر مشخص بشود، یک روایت دیگری را هم در این باب من میخوام قرائت بکنم. این روایت در کتاب کافی آمده است، جلد 1 صفحه 406. در کتاب کافی ما بابی داریم تحت عنوان باب و ما یجب و من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام، آنچه که واجب است از حقوق امام بر مردم و حقوق مردم بر امام. روایات زیبایی را در این باب مرحوم کلینی آورده که از صفحه 405 جلد اول کتاب کافی چاپ اسلامی آغاز میشه و در صفحه 406 روایت چهارمی که در این باب مطرح کرده همون روایتی است که محل بحث ماست و در جلسه امروز میخواییم قرائت بکنیم و مضمون این روایت را و دلالت آن را مورد بررسی قرار بدیم. در این باب مرحوم کلینی 9 تا روایت آورده است و روایت چهارم محل بحث ماست. عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبد الرحمن ابن حماد و غیره عن حنان ابن صدیر السیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الی آخر. قبل از این که من روایت را قرائت بکنم میخوام چند تا نکته دیگر عرض بکنم و سپس وارد خواندن روایت و تحلیل سند و محتوای روایت بشم. نکته اول آن است که یکی از کارهایی که قبلا جزو سنت‌های رائج حوزوی بوده و با عرض تأسف در چند دهه اخیر و یا شاید بتوانیم بگیم که در چند قرن اخیر کمرنگ شده، به نحوی که در زمانهای نزدیک به زمان ما و همچنین در زمان حاضر شاید بتوانیم بگیم که به فراموشی سپرده شده، سنت حدیث خوانی هست. خوشبختانه در این سالها گاهی مشاهده میشه که بعضی از مراکز حوزوی یک درسی تحت عنوان متن خوانی دارند و یا برخی از اساتید خودشان درس متن خوانی را تدریس می کنند. خب البته ما باید بر سنت حدیث خوانی تأکید زیادی داشته باشیم و همانطور که در قرون گذشته حوزه‌های علمیه شاهد شکوفایی این سنت علمی بوده ایم، در زمان خودمان هم سعی کنیم که این سنت رونق پیدا بکند. چرا؟ به دلایل متعدد. یکی از دلایل آن است که با حدیث خوانی و دقت در عباراتی که در احادیث به کار رفته ما می توانیم عمق بیشتری از فهم معانی حدیث را به دست بیاوریم، معرفت عمیق‌تری نسبت به کلام معصومین علیهم السلام پیدا بکنیم. این یکی از اون فوائده. همچنین فایده دیگر این است که با خواندن احادیث ما می توانیم یک نگاه جامع نسبت به مفاهیم دینی پیدا کنیم. این خیلی نکته مهمی است. من بر روی این فایده می خوام تأکید داشته باشم و دوستان را التفات بدم که این فایده بسیار اهمیت دارد. ببینید، وقتی که ما یک مفهومی را از مفاهیم دینی می‌خواهیم بررسی بکنیم، نباید صرفاً به یکی دو روایت که در مورد اون مفهوم وارد شده اکتفا کنیم. ما باید مجموعه روایات مربوط به آن مفهوم را بررسی کنیم. چرا؟ چون روایات همدیگر را تفسیر می کنند. یک روایت عبارت عام می دارد، در روایت دیگر مطلب خاصی آمده که اون عام را تخصیص می زنه. یک عبارت که در روایتی دیده می شه ممکنه مجمل باشه تبیین این اجمال را شما در روایت دیگری بیابید. یک روایت مشتمل بر مطلبی باشد و روایت دیگر شامل مطلبی باشد که حاکم بر مطلب موجود در اون روایت پیشین است. و همینطور این که گاهی یک روایت از یک زاویه به موضوعی پرداخته و روایت دوم از زاویه دیگری به همان موضوع پرداخته و این دوتا روایت ما را توجه می دهد که یک نگاه جامعی نسبت به آن موضوع داشته باشیم. بنابراین در واقع ما باید خانواده روایات را تشکیل بدهیم. طائفتون من الاخبار الدال على مفهوم معین من المفاهیم الشرعیه الدال على تعلیم من التعالیم الشرعیه. باید خانواده روایات را، طوائف روایات را در مورد مفاهیم مختلف به این ترتیب تشکیل بدهیم تا بتوانیم به یک نگاه جامع و دقیق نسبت به آن مفهوم یا موضوع از دیدگاه شریعت دسترسی پیدا بکنیم. خب این همان چیزی است که در روایات ما خوانده ایم که روایات معصومین علیهم السلام همدیگر را تفسیر می کنند، همان طور که آیات قرآن همدیگر را تفسیر می کنند، روایات نیز یکدیگر را تفسیر می کنند. پس این یک فایده خیلی مهمی است که ما در حدیث خوانی به آن دسترسی پیدا می کنیم. مع الاسف گاهی مشاهده میشه که مثلا وقتی یک فرع فقهی را دارن مورد بررسی قرار میدن، میان به اون روایت صحیح السندی که یا معتبر السندی که دلالت بر آن فرع میکند میپردازند و بحث را خاتمه میدند. این به عقیده ما، همونطور که از سنت گذشتگان فقهای ما برمیآید، کار صحیحی نیست و موجب حتی برداشتهای ناسواب از روایات میتواند بشود. ما تمامی روایات یک باب و یک موضوع را باید بررسی بکنیم تا بتوانیم یک نگاه جامع و دقیقی نسبت به آن موضوع به دست بیاریم. اکتفا نکنیم به روایات معتبر السند. روایات ضعیف را نیز حتما بخوانیم، چون این روایات ضعیف، عنایت بفرمایید، معنای ضعفشان این نیست که الزاماً از معصوم علیه السلام صادر نشده اند. خیر، حتی اگر در سند این روایات افرادی باشند که توثیقی ندارند و یا حتی محکوم به کذب شده اند، افراد و یا افراد مجهول الحالی در سند این روایات باشند و یا اینکه اصلا روایت سند نداشته باشه، در این صور مختلفه اینطور نیست که ما الزاماً بگوییم پس این روایت به دلیل ضعف سندی از معصوم صادر نشده. خیر، چه بسا صادر شده باشد، ولی طریق معتبری برای انتقال آن روایت به ما موجود نباشد. این یک مطلب حائز اهمیت است. اگر شخص مجهول الحالی در سند روایت بود، نمی توانیم اطمینان پیدا بکنیم که این روایت از معصوم صادر نشده. چرا؟ چون شخص مجهول الحال نیز دائما دروغ نمی گوید. حتی شخصی که در کتب رجال کاذب شمرده شده است، کذاب شمرده شده است، اهل دروغ دانسته شده است، این چنین نیست که همواره دروغ بگوید. پس ما در بررسی یک مفهوم دینی الزاماً باید روایات مختلف را بررسی بکنیم تا بتوانیم با بررسی مجموع این روایات نگاه جامعی نسبت به اون مفهوم به دست بیاریم. عرض کردیم که شخص مجهول و یا شخصی که دروغگو خوانده شده در کتب رجال الزاماً دروغ نمیگوید. اضافه کنید بر این مطلب، گاهی همانطور که بسیاری از بزرگان ما گفتند، علو مضمون که در پاره از روایات ضعیف و سند وجود دارد دلالت میکند بر این که ولو سند این روایت ضعیف است اما از معصوم صادر شده. در این مورد انشاءالله ما در آینده بیشتر بحث میکنیم. این بحث مهمی است که اصولا تعامل ما با روایات ضعیف چگونه باید باشد. یک بحثی است که هم به علم رجال مربوط میشه، هم به در واقع منهج شناسی فقهی مربوط میشود. در این سالهای اخیر برخی از اساتید حوزه یک بحث جالبی را آغاز کردند تحت عنوان الگوریتم فقهی و یا منهج شناسی فقهی و یا روش شناسی فقهی مطرح کردند با عناوینی که عرض کردم و به بررسی مناهج مختلف فقها در مواجهه با روایات و استنباط از روایات پرداختند که بحث بسیار ارزشمندی است. در این مورد بنده هم یک نکات مهمی دارم که انشالله در ضمن مباحث آینده به عرض دوستان خواهم رساند. خب پس ما در متن خوانی یا حدیث خوانی فواید فراوانی به دست می آوریم. یکی از فوایدی که به دست می آوریم همون تعمیق و عمق بخشیدن به معرفتی است که نسبت به کلام معصومین پیدا می کنیم. فایده دوم آن است که یک نگاه جامعی نسبت به مفاهیم دینی و تعالیم دینی پیدا می کنیم. فایده سوم آن است که امر ائمه علیهم السلام را احیاء می کنیم. ما در روایات خوانده ایم که مثلا امام رضا علیه السلام می فرماید رحم الله من احیا امرنا، خداوند مورد رحمت قرار بدهد اون کسی که امر ما را زنده بگرداند. از امام علیه السلام سؤال می شود کیف یحیی امرکم، چگونه یک شخص می تواند امر شما را زنده کند؟ حضرت در پاسخ می فرماید یتعلم علومنا و یعلمها الناس، یتعلم علومنا و یعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. می‌فرماید به این صورت می‌تواند یک شخص امر ما را احیاء بگرداند که علوم ما را، علومی که از ما اهل بیت صادر شده است، این علوم را تعلیم می‌گیرد، فرا می‌گیرد و سپس این علوم را به دیگران هم تعلیم می‌دهد. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا، همینقدر که مردم با محاسن سخن ما آشنا بشوند از ما پیروی خواهند کرد. یعنی این سخنانی که از ما اهل بیت صادر می شود آنچنان منطقی، استدلالی و موافق با عقل و فطرت انسان هاست که انسان ها این سخنان را که بشنوند از ما پیروی خواهند کرد. نیازی ندارد که شما افراد را مجبور بکنید به پیروی از ائمه. جبر که هیچگاه نتیجه مثبت نمی‌دهد، غیر از این که عقل انسان به وضوح دلالت می‌کند برای انتشار یک اندیشه نمی‌توان از زور و اجبار استفاده کرد، غیر از اون، خود ائمه علیهم السلام هم تصریح میکنند، چنان که در این روایت خواندیم، که راه احیاء امر ما، یاد گرفتن علوم اهل بیت علیهم السلام و تعلیم دادن آن به دیگران است. این روایت در کتاب عیون اخبار الرضا آمده است، جلد 1 صفحه 307. این هم فایده سومی که بر حدیث خوانی مترتب می شود. فایده چهارم، الوصول الى مقام تفقه، تفقه فی الدین. چهارمین فایده‌ای که بر حدیث خوانی مترتب می شود، رسیدن به مقام تفقه در دین است. چطور؟ به این صورت که ما باید احادیث را با دقت بخوانیم، نه اینکه بخوانیم و فقط ترجمه کنیم و عبور کنیم، نه، خواندن همراه با تدبر و تأمل و دقت و تعمق، تا اینکه معاریض کلام ائمه علیهم السلام را بشناسیم. معاریض با زاد. در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت می‌فرماید لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. هیچ کدام از شما شیعیان به مقام فقاهت نمی‌رسد تا اون زمانی که معاریض کلام ما را نشناخته باشد. آن زمان به مقام فقاهت می‌رسد که معاریض کلام ما را بشناسد. معاریض یعنی معارض الکلام، یعنی سخنانی که ظاهر معنای آنها اراده نشده است، توریتن او تقییتن. سخنی امام علیه السلام فرموده ولی ظاهر اون معنا را اراده نکرده، یا از باب توریه بوده، نمیتوانسته به صراحت سخن بگوید، یا به دلیل مصلحتی صراحتن سخن نفرموده، یا از باب تقیه بوده، در مکانی قرار داشته، در وضعیتی قرار داشته که ناچار به تقیه بوده، و یا اینکه سخنی فرموده که این سخن در مورد خصوص یک مسئله‌ای بوده، یعنی قضیه فی واقعتن بوده است، و اینطور نیست که بتوانیم از آن سخن یک قاعده کلی به دست بیاوریم. معاریض کلام را شناختن یعنی شناختن همین امور. آیا این سخنی که امام معصوم فرموده از باب توریه بوده است؟ یک، از باب تقیه بوده است؟ دو، از باب خصوصیتی بوده که در سائل و یا سؤال سائل وجود داشته؟ سه، اینها اموری است که با خواندن احادیث و دقت در آنها و تعمق در آنها حاصل می شود. پس این هم فایده دیگریه که بر حدیث خوانی و تعمق لازم در احادیث مترتب می شه. همینطور ما وقتی که معاریض کلام ائمه علیهم السلام را بشناسیم و با لسان ائمه علیهم السلام آشنا بشویم، آنگاه می توانیم تشخیص بدهیم که این روایت در چارچوب مفاهیمی که از تعالیم ائمه علیهم السلام فهمیده می شود قرار دارد یا قرار ندارد. یعنی می توانیم علو مضمون آن روایت را درک بکنیم، می توانیم صحت متن اون روایت را متوجه بشویم. من در اینجا دو تا مطلب کوتاه را در خصوص همین علو مضمون و صحت متن عرض بکنم که مطالب قابل توجهی است. مطلب اول این که یکی از فرزندان مرحوم آیت الله سید عبدالاعلا سبزواری، همون فقیه بزرگی که صاحب کتاب ارزشمند مهذب الاحکام است که یک دوره کامل فقه است و در 30 جلد به قلم خود ایشان نوشته شده، نه اینکه تقریرات درس آن بزرگوار باشه، یکی از فرزندان مرحوم آیه سبزواری به نام آیت الله سید علی سبزواری، فرزند مرحوم آیت الله سید عبدالاعلا سبزواری، در مصاحبه‌ای که با ایشان انجام شده گفته است که مرحوم پدر من یعنی آیت الله سید عبدالاعلا سبزواری به واسطه ممارست فراوانی که با روایات معصومین علیهم السلام داشت، هرگاه یک روایت برای ایشان قرائت میشد و گفته نمیشد که این روایت از کدام معصوم صادر شده و یا اینکه ناقل به خاطر نداشت که این روایت از کدام یکی از معصومین صادر شده، مرحوم آیه سبزواری با شنیدن روایت میفهمید که این روایت از کدام یک از معصومین علیهم السلام است و حتی گاهی اتفاق می افتاد که ناقل می گفت این روایت از فلان معصوم است، ولی آیه سبزواری می فرمود که نه، این روایت نباید از اون معصوم صادر شده باشه بلکه از معصوم دیگری است. و هنگامی که بررسی می کردند می دیدن بله، آیه سبزواری درست گفته. خب این واقعا نشان دهنده یک غور و تأمل فراوانی در روایات است که یک نفر به این درجه از آشنایی و ممارست و مأنوس شدن با روایات برسد که به صرف شنیدن روایت تشخیص بدهد که از کدام یک از معصومین علیهم السلام صادر شده. مطلب دومی که من همینجا خوب از تذکر بدم این است که ما وقتی با مضامین روایات آشنایی پیدا بکنیم می توانیم علو مضمون موجود در یک روایت را تشخیص بدیم. می دانیم که یکی از راه‌هایی که مشهور فقها با توجه به آن اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا می کنند علو مضمون است. میگن علو مضمون دلالت میکند بر اینکه این روایت از معصوم صادر شده، ولو اینکه سند روایت سند معتبری نباشد. خب علو مضمون تشخیصش کار ساده ای نیست. این جمله خیلی جمله قابل تأملی است که مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع بیان کرده. میدانیم که آل کاشف القطاع که خاندان مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع هستند، یک خاندان علمی و بزرگ محسوب میشن. از زمان مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع که در اوائل دوره قاجاریه زندگی میکرده، در زمان محمد آقا محمد خان قاجار و فتح علی شاه قاجار، و از کسانی بوده که اجازه اقدام برای جهاد با روسیه را و تصرفاتی که این اقدام برای جهاد دارد به فتحعلی شاه داده و در همون کتاب کشف القطاع خودش این اجازه را مرقوم فرموده، از زمان مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع به بعد در این خاندان گرانقدر عالمان بزرگی در هر عصری و نسلی ظهور کردند. یکی از عالمان بزرگ این خاندان مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع است. مرحوم شیخ محمد حسین هم عصر مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروه بوده و شاگرد صاحب عروه محسوب می شده است. مرحوم قاصد کاظم یزدی که کتاب عروه را می نویسد، برای آن که این کتاب از نظر عبارت پردازی دقیق باشد و نثر عربی این کتاب پخته و حساب شده باشد، این کتاب را به مرحوم عاشق محمد حسین کاشف القطاع می دهد که به قول امروزی ها آن را ویراستاری بکند. محمد حسین کاشف القطاع رحمت الله علیه علاوه بر قدرت فقهی و فضائل دیگری که داشته، در ادبیات هم ید طولایی داشته است. به هر حال مرحوم عاشق محمد حسین کاشف القطاع یکی از کارهای بسیار ارزشمندی که انجام داده، حاشیه تفصیلی و توضیحی همراه با بیان دیدگاه فقهای شیعه بر کتاب مجلة الاحکام العدلیه هست که ایشان نوشته. مجلة الاحکام العدلیه برای دوستانی که در همین مباحث و گفتگوها شرکت میکنن باید خیلی هم شناخته شده باشد و هم مهم تلقی بشود. چرا؟ به دلیل اینکه مجلة الاحکام العدلیه اولین قانون مدنی اسلامی به سبک جدید است که در کشورهای اسلامی تدوین شده و در واقع بر اساس فقه اهل سنت توسط عثمانی ها تدوین شده است. مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف القطاع رحمت الله علیه یک نفره آمده بر این مجلة الاحکام العدلیه حاشیه زده و دیدگاه فقهای شیعه را در ذیل هر کدام از مواد قانونی این مجلة الاحکام العدلیه تبیین کرده. چه عبارات زیبا، دقیق، رسا و چه ایرادات قوی و محکمی که بر مجلة الاحکام وارد کرده. این کتاب تحت عنوان تحریر المجله چاپ شده و در این سالهای اخیر خوشبختانه یکی از فضلای عراقی آمده است و تحریر المجله را با تحقیق منتشر کرده و توسط مجمع التقریب در قالب 5 جلد این کتاب منتشر شده. من بعضی از قسمت‌های این کتاب را تدریس کردم و به قسمت‌های زیادی از این کتاب مراجعه کردم و واقعاً بسیار بهره‌مند شدم از اون علم فراوانی که مرحوم کاشف القطاع در این کتاب به یادگار گذاشته است. به هر حال مرحوم عاشق محمد حسین کاشف القطاع که دارای چنین جایگاه علمی است، یک کتابی دارد به نام جنت المأوا. جنت المأوا این کتاب در واقع پاسخ ایشان است به پرسش‌های مختلفی که از او شده. در صفحه 202 این کتاب یک تعبیری دارد، خیلی تعبیر مهمی است و تأمل برانگیز. ایشان فرموده انا کثیرا ما نصحح الاسانید بالمتون، ما در بسیاری از اوقات سند روایات را به واسطه متن روایت تصحیح میکنیم. خیلی مهم است سند روایت را به واسطه متن روایت تصحیح میکنیم، نه بالعکس. خب میدانیم شیوه عکسش رایجه، یعنی این که ما اول به سند نگاه میکنیم، اگر سند معتبر بود آنگاه متن را میپذیریم. مرحوم عاشق محمد حسین نه فقط خودش، بلکه نقل میکند از بزرگان که برخی از مشایخ ما میگویند که انا کثیرا ما نصحح الاسانید بالمتون، ما در بسیاری از مواقع از راه متن پی به صحت سند میبریم. یعنی سند را به خودی خود که نگاه میکنیم سند معتبری نیست، لکن متن را که نگاه میکنیم به دلیل علو مضمونی که دارد، به دلیل موافقت با قرآن و روایات قطعی که از معصومین صادر شده، پی میبریم که بله این متن هم از معصومین صادر شده است ولو سندش ضعیف است، و به این وسیله اون سند به ظاهر ضعیف را معتبر میشماریم. این شیوه در واقع برگرفته از روایات، این شیوهی که مرحوم کاشف الغطا میگوید، همون روایات متعددی که ما در کتاب تعادل و تراجیح میخوانیم که معصومین علیه السلام فرمودن روایات ما را عرضه بدارید بر قرآن و اون روایاتی که قطعا از ما صادر شده. یعنی یک روایت مشکوکی اگر به دست شما رسید یا سند نامعتبری داشت و شما تردید کردید که آیا واقعا از معصومین صادر شده یا نه، این روایت را عرضه بدارید بر قرآن و روایات قطعی و صدور. اگر موافق با قرآن و روایات قطعی و صدور بود، بدانید از معصومین صادر شده است. خب پس این هم نکته دیگری است که در این باب باید به آن توجه داشته باشیم. بدین ترتیب من عرض میکنم که حدیث خوانی یک سنت بسیار ارزشمند حوزوی است که در این دهه های اخیر به نظر میاد خیلی کمرنگ شده و ما وظیفه داریم این سنت را تقویت بکنیم، احیاء بکنیم، ترویج بکنیم. لما فیه من الفوائد العظیمه، به خاطر فواید بزرگی که در چنین سنتی وجود دارد که من به برخی از اونها اشاره کردم. نکته دیگر آن است که یکی از طرق تحمل و دریافت حدیث در گذشته قرائت حدیث بر شیخ بوده است. به کتاب‌های درایه که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم یک بحثی را مطرح کردند علمای درایه تحت عنوان طرق تحمل حدیث، یعنی راه‌هایی که از اون راه‌ها یک حدیث را می‌توان از استاد دریافت کرد. راه‌های متعددی برای دریافت حدیث بیان شده. یکی از اون راه‌ها قرائت بر شیخ بوده، یعنی راوی روایات کتابی را می آمده بر استاد خود می خوانده است و استاد گوش می داده و صرف سکوت استاد دلیل بر تأیید مطلب بوده. مثلا من می خواستم فرض بفرمایید که روایات کتاب کافی را از استاد خودم تعلیم بگیرم، دریافت بکنم. برای این کار در محضر استادی که کاملا با کتاب کافی آشنا باشد و خودش کتاب کافی را از استاد دیگری دریافت کرده باشد، حضور پیدا می کردم و شروع می کردم به خواندن روایات کافی از اول تا آخر بر اون استاد. طبعا این کار مدت ها طول می کشیده، چند ده جلسه یا شاید هم بیشتر می بایست اون فرد در محضر استاد روایات را بر استاد بخواند. استاد این روایاتی را که من بر او می خواندم گوش می داد و اگر فقط سکوت می کرد، همین سکوت به تنهایی دلالت میکرد بر اینکه من روایت را درست دارم قرائت میکنم، اشتباه نمیخوانم، کلمه ای را غلط در روایت جا ندادم و یا نینداختم و یا اشتباه قرائت نکردم. گاهی اساتید میامدن علاوه بر این کار که سکوت اونها دلالت بر تأیید می کرد، و احیانا تذکر می دادن که این کلمه را باید اینجور قرائت کرد، علاوه بر این یک توضیحاتی هم در ذیل بعضی از روایات مطرح می کردن برای شاگرد. چنان که می بینیم مثلا مرحوم صدوق توضیحاتی را که از استاد خودش شنیده در پاره از موارد نقل می کند. پس این کار اصطلاحاً بهش گفته می شد قرائت بر شیخ، و این تعبیر را به کار می بردند: قرأت على فلان فأقر به واعترف. من روایات فلان کتاب را بر فلان استاد قرائت کردم و او صحیح شمرد، اعتراف کرد که بله روایت همین طور است. یا مثلا گفته می شد حدثنا فلان قرائتا علیه، فلانی این روایت را برای ما حدیث کرد، نقل کرد. نقلش هم به این صورت بود، قرائتا علیه، یعنی اینجور نبود که او بگوید ما بشنویم و بنویسیم، نه، من خواندم و او تایید کرد. خب در حدیث خانی، نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم این است، در حدیث خانی در واقع نتیجه این سنت قرائت بر شیخ حاصل میشود. به تعبیر دیگر سنت قرائت بر شیخ احیاء میشود، منتها از یک راه دیگری، از راه قرائت مثلا استاد بر شاگرد، یا به تعبیر دیگر قرائت مجیز بر مجاز. بله، ما در زمان خودمان دیگر نیازی به شیوه قرائت بر شیخ نداریم. چرا؟ چون روایات با نسخه بدلهای مختلف در کتابها موجود است و ما می توانیم به کتاب کافی مثلا با تصحیح فلان استاد مراجعه بکنیم، به کتاب من لا یحضر و همینطور سایر کتابها به همین صورت. بله نیازی نیست، از این طرق، از این طریق موجود که عرض کردم نسخه های مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و حتی کیفیت خواندن برخی از عبارات یا توضیحاتی که در مورد بعضی از عبارات وجود دارد در حاشیه کتاب های روایی ثبت شده خوشبختانه در زمان ما، می توانیم یک کتاب روایی را به درستی تلقی بکنیم و تحمل بکنیم و دریافت بکنیم. لکن خواندن حدیث در نزد استاد باعث می شود که مستقیما شاگرد با استاد رابطه داشته باشد، و چه بسا بعضی از توضیحاتی که در این حواشی ذکر نمی شود توسط استاد منتقل می شود به شاگرد. خود العلم من افواه الرجال یکی از مصادیقش همین جاهاست. و علاوه بر این یکی از فوائدی که در این قرائت بر شیخ وجود دارد که در خواندن کتاب‌های روایی و دریافت نسخه‌های مختلف آن وجود ندارد این است که وقتی شاگردی احادیثی را بر استاد خود قرائت می‌کند، چه بسا همانجا سوالاتی به ذهن او می‌رسد و این سوالات را با استاد خود در میان می‌گذارد و استاد به اون سوالات پاسخ می‌دهد، و به این ترتیب باعث می‌شود که جنبه‌های دیگری از اون روایت آشکار بشه و در این سوال و جواب مطرح بشه. پس این سنت، یعنی سنت حدیث خانی، فواید زیادی داره و از جهتی سنت قرائت بر شیخ به این سنت حدیث خانی ارتباط پیدا میکند، و در ضمن مباحث ما هم که میخواهیم سعی بکنیم انشاءالله این سنت را به نحوی احیاء بکنیم، امیدواریم که چنین توفیقی برای ما حاصل بشه. و اگرچه الان نمیتوانیم از دوستان تقاضا بکنیم که روایت را بخوانند و بنده گوش بدم و مذاکراتی در ارتباط با اون روایت به این صورت داشته باشیم، ولی لااقل می توانیم این کار را بکنیم که من روایت را قرائت بکنم و آنچه که به نظرم می رسه در مورد روایت عرض بکنم و دوستان هم هرگاه نکته‌ای در خصوص اون روایت داشته باشن حتما از اون طرقی که قبلا عرض کردیم با بنده در میان بگذارن. همینجا اجازه بدید من نکته آخر را هم عرض بکنم و جلسه امروز را خاتمه بدیم. جلسه امروز در واقع مشتمل بر چند نکته بود که هر کدام در جای خود حائز اهمیت است. اون نکته آخر این است که در زمان ما یک سنتی در حوزه‌های علمیه رواج پیدا کرده تحت عنوان تقریر نویسی. آنچه که در مثلا 50 سال پیش یا 100 سال پیش تحت عنوان تقریر شناخته می شد با آنچه که در زمان حاضر به نام تقریر شناخته میشه تفاوت دارد. ببینید، تقریر در گذشته اینجور بود که طلبه وقتی در مجلس درس استاد حضور پیدا میکرد چیزی نمی نوشت، چه بسا یک هفته می گذشت و او در طول یک هفته در مجلس درس قلم بر کاغذ نمی آورد، گاهی بیش از یک هفته. در پایان اون یک هفته و یا بیشتر این طلبه مطالبی را که از استاد در طول آن مدت فرا گرفته بود با عبارت پردازی خودش روی کاغذ می آورد. خب در این عبارت پردازی اولا جملات و کلمات از خود این مقرر بود، ثانیاً چه بسا استاد در طی چند جلسه که یک مطلبی را بیان کرده بود پاره از مقدمات را به صورت متأخر بیان کرده باشد. یعنی طلبه تشخیص داده که اکنون که این بحث به پایان رسید فلان مطلبی که استاد بعد از پایان بحث اضافه کرد اگر این مطلب در مقدمات بحث ذکر بشود بهتر است، اونجا جای مناسب تری است برای ذکر این مطلب، ولذا خودش میاد اون مطلبی را که استاد در پایان بحث گفته در مقدمه بحث قرار میده. پس هم عبارت پردازی از طلب است، هم تنظیم عبارات و مقدمات بحث و به اصطلاح نحوه ورود و خروج از بحث توسط طلبه طراحی شده است و انجام شده. بله البته گاهی اوقات هم همان نحوه ورود و خروجی که استاد انتخاب کرده بود به نظر طلبه کامل می آمد و تغییری در اون نمی داد. خب آنچه که به این ترتیب نوشته می شد که حداقل دخالت طلبه در آن این بود که عبارات و کلمات و جملات از خود طلبه بود و نه از استاد، نامش تقریر بود. تقریراتی که از درس مرحوم شیخ انصاری داریم به همین صورته، تقریراتی که از درس مرحوم آیت الله بروجردی داریم به همین صورت است، تقریراتی که از درس مرحوم امام داریم امام خمینی به همین صورت است. شما مراجعه بفرمایید میبینید که شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی وقتی که راجع به نحوه تدریس این بزرگوار صحبت کردن گفتند که مرحوم آیت الله بروجردی در کلامش تکرار در موارد متعددی دیده میشد. گاهی یک مطلبی را میفرمود در بعد از گذشت چند جلسه یک حاشیه‌ای بر اون مطلب میزد، یه نکته‌ای را اضافه میکرد. خب همینها باعث میشد که طلبه‌ای که میخواد تقریرات درس آقای بروجردی را بنویسه تنظیم مطلب، تنظیم عبارات، نحوه ورود و خروج به بحث، چینش مطالب از خودش باشد. بسیار خوب، این همان چیزی بود که تقریر نامیده میشد. اما در زمان ما تقریر گویا معنای دیگری پیدا کرده. معنای تقریر گویا در زمان ما این شده که تمام آنچه استاد میگوید طلبه بیاد بنویسه و حد اکثر کاری که میکند این باشد که این عبارات را که حالت گفتاری دارد تبدیل به عبارات نوشتاری بکند، حالت گفتاریش را تغییر بدهد، به صورت نوشتاری در بیاورد. میخوام عرض بکنم که این کار در واقع تقریر محسوب نمیشه، اگرچه در زمان ما به آن تقریر گفته میشود. اگر بخواهیم تعبیر دقیق تری را در این مورد به کار ببریم، باید بگیم این املا است. املا از ناحیه استاد و کتابت از ناحیه شاگرد. تعبیر درستش این است: املا و کتابت. املا از ناحیه استاد و کتابت از ناحیه شاگرد. همون وضعیتی که مثلا در کتاب امالی شیخ صدوق، امالی شیخ طوسی، امالی سید مرتضی میبینیم. آنچه که سابقا تقریر نامیده میشد و درستم همون معنا بود که در سابق از تقریر قصد میکردن، امروزی ها تعبیر دیگری براش به کار میبرن. امروزی ها میگن تحقیق و نگارش. مثلا شاگرد در درس استاد شرکت کرده، استاد مطالبی را گفته، به همین صورت پاره از مطالب چینش مناسبی نداشته، چه بسا بعد از پایان بحث اضافه شده. شاگرد میآید تمام این مطالب را یک چینش و سازمان بندی خودش برای اونها ارائه میدهد و با عبارت پردازی خودش تنظیم میکند و جایی مأخذی اگر باید اضافه بشود اضافه میکند. اسم این کار را میگذارد تحقیق و نگارش. امروزی ها به این کاری که سابقا تقریر نامیده میشد میگویند تحقیق و نگارش. حالا غرض من این است ما توجه به این معنای دقیق تقریر داشته باشیم. تقاضای من از دوستان اینه که حتی المقدور آنچه که در این سلسله جلسات با هم گفتگو می کنیم به صورت تقریر، یعنی تقریر به معنای درست کلمه که همان تحقیق و نگارش امروزی هست، تدوین بشود. و اگر این کار برای دوستان مقدور نبود، آنگاه میریم سراغ همان املا و کتابت. لکن حد اقل کاری که در املا و کتابت باید صورت بگیره این است که مطالب به دقت نوشته بشه. من گاهی برخی از نوشته ها را که مطالعه میکنم میبینم مطالبی از قلم افتاده. پس این دقت در مسئله املا و کتابت باید رعایت بشه و همچنین از حالت گفتاری هم عبارات خارج بشود و به صورت نوشتاری در بیاید. همه شما را به خدا میسپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.